سرخطی خبرها. وزارت نقلیات گفت افتوبوسی در مانده مهاجران از تاجیکستان نیست. یک زاده تاجیکستان با مبلغ گذاری با دویش گمان بر است. صدها مهاجر را از آسیا مرکزی در روسیه فریب دادند. روز بخیر بیننده های عزیز، نوید بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 7 مارس است. افتوبوسی که مهاجران تاجیک را از ولایت ختلان به روسیه میبرد و در نزدیکی ولایت سمارا درمان با رقم های دولتی روسیه به قید گرفته شده و از حدود تاجیکستان سفر نکرده است. در این باره وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده گفته است مهاجران تاجیک طریق نقلیات سبک رفت از طریق گذرگاه مرزی فاتح آباد سرحد را عبور و با افتوبوسی مذکور سوار شده به روسیه سفر کردند. 70 مهاجر تاجیک روز 28 فوریه در نوار به رادیوی آزادی از آن شکایت کردند که یک هفته باز در راه هستند و نانی خوردن ندارند. در پی نشر گزارش در رادیوی آزادی، شرکتی سیری لحظه دنیا آنها را فوراً با افتوبوسی خوب و شرایط بهتر ساعت 3 شب 1 مارس به روسیه رساند است. در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان گفته است که این شرکت از ماه دکبر سال گذشته اجازت نامه حمل و نقل بین المللی ندارد. هر سال صدها هزار مهاجر تاجیک طریق افتوبوس، قطاره و هواپیما برای کار به روسیه می روند. در روسیه صدها مهاجر از آسیای مرکزی از دست خلبان تلفنی فریب خوردند. خلبان به نام مهاجران قرضهای کلان بانکی گرفتند. با مهاجران فریب خورده طرح روزنامه‌نگاری میگرانت مدیا صحبت کرد. 100 هزار روبل بود، حالا همراه با فایزهای قرض به 249 هزار رسیده است، گفت یکی از فریب خوردگان. مهاجران فریب خورده را یک شرکت موبیلی متحد می سازد. برنامه زلطه کرونا را آنها برای ارسال مبلغ به خویشاوندانشان استفاده می بردند. بعدی گفتگو با قلابون تلفنی مهاجران صاحب قرضهای بیگانه شدند. چون این فریب خورده ها صدها نفرند. قلابون به نام آنها از 10 هزار تا 280 هزار روبل قرض گرفتند. پلیس شهر مسکو از روی اون حادثه پرونده باز کرده تحقیق ادامه دارد. یک مرد نوبینا که در دعوت تیرماهی شکایت داشت فرزندش را به راه سرباز شکار به ارتش بردند، حالا از مقامات میخواهد پسرش را به نزدیکی او آورند تا برای دیداری وی راه دور نرود. این ساکن ولایت ختلان در یک صحبت با همکار ما محمود جان رحمت زاده از مشکلش گفت و خواست پسرش ادامه خدمت عسکری را در یکی از قسم های نظامی نزدیک به محل زیستش ادامه دهد.
امی راست شب گفتم تا 60 هزار زیاد هست، کم نیست. نمی قرضمون دیگه نمی چکو کنه.
این مرد نابینا تلاش دارد تا جای خدمت حربی پسر دستیارش عوض شود. میرعلی خوجایف میگوید 5 ماه پیش پسر دانشجویش را به ارتش بردند و او را به سر و بان گذاشتند. الان تنها خواهش میرعلی خوجایف آن است که پسرش را از قسم مرزبانی همدانی به قسم نظامی کلاب انتقال دهند.
ناحیه همدانی در دیگر راست دیگر زورمون نمیرسه. هجیاتی که قرضمون بسیار زیاد شدگی قرضدارم زورم نمیرسه که مثال برام پیشش و دورم تست جواب نمیتن و های جواب شم که بوتن با این خیلی هم فقط همین ره پولی سوسته ده مقصد پول در کار برای رفتن آمدنش این چینه هم خیلی مثال هر آمدن یوده مثال 50-60 بینوه.
نورعلی خوجایف دانشجوی سال 5 فکولته زبان روسی دانشگاه کلاب بود. بعدی به خدمت جلب شدن او مادرش به دادستانی حربی شکایت کرد. دادستانی در پاسخ خطی به آنها گفته است که پسرشان از دانشگاه اخراج شده است و باید خدمت کند. دادستانی حربی در نشست خبری گفت که مراجعات این خانواده و دیگر افراد بررسی شده اند.
خدمت حربی دعوت کردند دو غیر قانونی برای اوتگری به خدمت حربی دعوت کردند. ورود کرده همه آنها بررسی گردیدند. بواسطه با همه آنها قرارهای قانونی قبول گردیدند.
نورعلی خوجایف تابستان سال 2022 ازدواج کرده است. جوانانی اویله داره که به ارتش جلب می شود از امکان ادای خدمت در نزدیکی جایزی سشان را دارد. میرعلی خوجایف از ادامه خدمت پسرش راضی است ولی می خواهد او در نزد خانواده ادای خدمت کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاه.
دوتیتانی کلی هامبورگ آلمان خبر داده است که یک زاده تاجیکستان برای مبلغ گذاری به فعالیت سازمان های تروریستی گمان بر می شود. فعلا از آن نام برده نمی شود، اما با اطلاع مقامات این کشور زاده 29 ساله تاجیکستان را در میان روی با رسانیدن کمک مالیوی به اعضای دویش که در سوریه و عراق بزده شدند عیبدار می کند. با نوشته یک نشریه آلمانی، این زاده تاجیکستان هدف داشت که از زنان بیوه‌مانده و یتیمان اعضای کشته شده سازمان دولت اسلامی و زنان محبوس دستگیری کند. گفته می شود اول سال 2020 این مرد هم با بو محکوم شده ها و هم سرپرستان رابطه داشته است. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. سال 2022 دادگاه شهر دیوسلدورف 5 جوان تاجیک را برای همکاری با گروه تروریستی دویش و آماده کردن عملهای تروریستی در این کشور از 3 سال و 8 ماه تا 9 و نیم سال زندانی کرد. با گفته این مقامات رسمی تاجیکستان از زمانی ظهور دویش در سال 2013 بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان با سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو تروریستی و بخصوص دویش همراه شدند. در این میان صدها نفرشان کشته و زخمی شدند و تعدادی را هم به تاجیکستان برگرداندند. کارمندان گمرک روسیه در گذرگاه در مرز ولایتی چلیابینسک با قزاقستان در یک ماشین بارکش 17 تن نوز پیدا کردند که در 500 خلطه جابجا کرده شده بود. خدمات مطبوعاتی گمرک چلیابینسک روز ششم مرد در این باره خبر داد که این همه باری ممنوع که ارزششان بیش از 25 میلیون روبل یا بیشتر از 300 هزار دلار برآورد می شود با قلمرو روسیه راه یافته نشد و راننده مجبور شد که با بارش به قزاقستان برگردد. این ماشین با 500 خلطه یا 17 تن نوز از قرغیزستان به چلیابینسک راه سپار بوده، طبق سندهایش گویا خاکستری چوب و اشیای خامی تموکو می برد. نفری که این بار را باید قبول میکرد گفته است که او گویا برای درختان باغش نوری های طبیعی فرمایش داده است، ولی تشخیص ترکیب بار نشان داد که در این 500 خلطه نه خاکستر بلکه محض نوز جابجا کرده شده است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 7 مارس را فرا می گیرد.
هفتم مارس سال 1967 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی هر هفته از 5 روز کاری و 2 روز استراحت عبارت شد. این قرار با هدف تامین حقوق کارگران و شرایط مناسب برای استراحت و فراغت آنها قبول شد. در قانون‌های تاجیکستان هم بعد از کسب استقلالیت این طلبات حفظ شد. با گذشت 4.1 عصر از جنگ شهروندی تاجیکستان، مقامات حفظ قانون یکی از رهبران گروه های سلاح بدست و گمانبر در قتل های خودسرانه خوجا کریموف یا خوجا کماندر را به جوابگری کشیدند. فرمانده پیشین فرانت خلقی بعد بیش از 20 سال فرارش از تاجیکستان سال 2020 از خارج استرداد شده برای دست داشتنش در 20 مورد کشتار و 14 سال زندان محکوم شد. سال بعد این حکم بازبینی شد و بر اساس دلیل های نو به 21 سال زندان محکوم گردید. هفتم مارس سال 1922 یک رسام و قلمکش مردمی زوفیه بحریدین و تولد شده است که بیشتر از راه ایجاد نقش و نگاری مردمی توسط سوزنی و گلدوزی چهره های شخصیت های معروف را ایجاد میکرد. رسام خلقی تاجیکستان 91 سال عمر دید و سال 2015 مرکز تعلیمی استحصالی نوی در خوجند به نام زوفیه بحریدین و گذاشته شد.
بانک ملی تاجیکستان قرب سومانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. این بود چند خبر و گزارش که تقدیم شما شد. نظر و پیشنهاد خود را به ما نویسید تا فردا در همین وقت. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، من شالوگو خوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بخش اکتشافی ناتو تلفات نیروهای روسیه را در بخمود نظر به ارتش اوکراین 5 برابر بیشتر حساب کرده است. در این باره تلویزیون CNN با استناد به منبع خود در پیمان نظامی اطلاع داد. پیشتر فرمانده نیروهای خشکیگرد اوکراین ژنرال پالکوونیک الکساندر سیرسکی و پژوهشگر آمریکایی آموزش جنگ خبر داده بودند که ارتش روسیه در بخمود تلفات زیادی داشته است. گوی آمریکایی افزوده بود که احتمال زد و خوردها در بخمود چند ماه دیگر ادامه کند. ارتش اوکراین برای عقب نشینی احتمالی نیروهایش از چند وقت پیش به تحکیم سنگرها در غرب بخمود آغاز کرده است، ولی به نظر می رسد هنوز دستور عقب نشینی کامل صادر نشده است. فرمانده نیروهای اوکراینی در جبهه بخمود روز دوشنبه در شبکه تلگرام نوشت که هنوز دستور عقب نشینی دریافت نکرده است. عبدالله شمسی‌دین پناهجوی توجیک که ماه انور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد در صحبت تلفنی گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. پیشتر دوستان نیکول و وزیر کارهای داخلی از جای بود و باشی او اظهار بی‌خبری کرده بودند. سومیه پیر و همسر عبدالله شمسی‌دین هفتم مرد به رادیو زده گفت با او روز گذشته گپ زد. عبدالله شمسی‌دین گفته است پرونده‌اش را مفتشان کمیته دولتی امنیتی ملی تحقیق دارند، اما نگفته است که به چی گمان زده است.
عبدالله زنگ زد، صحبت کرد. اول من صدایش رو نشنختم. وقتی پرسون شدن که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم، من بیمار هستم، صدایم گرفته است.
همسرش نیز میگوید در آغاز صدا را کمی نشناخت، ولی خودش گفت که کمی بیمار است و صدایش گرفته. مقامات تاجیکستان هیچ گاه جای نگهداری او را نگفتند. تفصیلات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. روزنامه‌نگار خورشید فوزیلوف را در شهر پنجکین شخصانی نامعلوم با خود بردند. خبرگزاری آزیا پلوس نوشت او روز 6 مارت از داخل اداره کار و موجهیت شهر به طرف نامعلوم برده شد. یک منبع رادیو آزادی روز 7 مارت خبری یک روز باز بی‌درک بودن خورشید فوزیلوف را تصدیق کرد، اما گفت در کجا بودنش را نمی‌داند. چند منبع از جمله کارمندان اداره کار و مهاجرت پنجکین به آزیا پلوس گفتند خورشید فوزیلوف تا ماه انور بر اساس قرارداد در دایره یک طرح با آنها همکاری داشت و 6 مارت به دیدن همکاران پیشینش رفته بود. مقامات چیزی نگفتند. نزدیکانش میگویند تا حال معلوم نیست که او در کجاست. خورشید فوزیلوف بیشتر با رسانه‌های محلی همکاری داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار.com نام کرده بودند. در یک سال آخر در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سازندگی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حکومت را با فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. جلسه نوبتی گروه‌های کره تاجیکستان و قرغیزستان در مسائل مرزی روزهای 10 تا 16 مارت امسال در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. رئیس دیوان وزیران قرغیزستان اوقلبیک ژاپاروف هیئت گروه کره را که در این نشست بیشکک را نمایندگی می‌کند تصدیق کرد. آن را نماینده حکومت قرغیزستان در سرحد نظربیک بوروبایف رهبری می‌کند. نشست قبلی گروه‌ها از 3 تا 9 فوریه امسال در شهر بیشکک برگزار شده بود. نشانه‌گذاری مرز حالا یکی از مسائل‌های اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان است. رئیس جمهور تاجیکستان از مادران خواسته است مانع پیوستن فرزندان به گروه‌های افراطی بشوند. امام علی رحمان این حرف را روز 7 مارت در پیام تبریکیش به مناسبت روز مادر در تاجیکستان که هر سال 8 مارت تجلیل می‌شود بیان کرد. او شرایط منطقه و جهان را مرکب و حساس نامید و از مادران خواست با فرزندان جدی مناسبت کنند. مقامات تاجیکستان هر سال 10 نفر را به گمان تندگرایی بازداشت و زندانی می‌کنند. در صف گروه‌های تندرو در خارج از تاجیکستان نیز اسم زادگان تاجیکستان صدا می‌دهد. سازمان‌های حامی حقوق بشر میگویند مقامات توجیک اتهام تندگرایی را برای سرکوب دیگر اندیشان هم استفاده میکنند. از جمله سال گذشته 7 بلاگر و ژورنالیست توجیک را بازداشت و زندانی کردند که بیشترشان به افراطگرایی عیبدار شده بودند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله شمسی‌دین پسر شمسی‌دین سعیدوف عضو فعال حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان که ماه انور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد در صحبت تلفنی گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی است. پیشتر دادستان ایکل و وزیر کارهای داخلی از جای بود و باش و اظهار بی‌خبری کرده بودند. سومیه پیرو و همسر عبدالله شمسی‌دین 7 مارت به رادیو آزادی گفت با او روز گذشته گپ زد. عبدالله شمسی‌دین گفته است پرونده‌اش را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق دارند، اما نگفته است با چی جرم گمانبر است. رادیو آزادی نسخه صحبت را به دست آورد، اما مستقلانه تصدیق کرده نمی‌تواند که صدای عبدالله شمسی‌دین است یا کسی دیگر. همسرش نیز میگوید در آغاز صدا را کمی نشناخت، ولی خودش گفت که کمی بیمار است و صدایش را گرفته است. مقامات تاجیکستان هیچگاه جای نگهداری او را نگفتند. پرونده‌اش را نیز آشکار نکردند. به قول همسرش عبدالله گفت سلامتیش خوب است و در شرایط بهتر نگهداری می شود. نمایندگان نهاد با او معامله خوب دارند، افزود او.
بله عبدالله زنگ زد صحبت کرد. اول ده من صدایش رو نشنختم. وقتی پرسون شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم، من بیمار هستم، صدایم گرفته است. ما صحبت کردیم، واقعا که عبدالله خودش به من زنگ زد.
سمیه پیروه از تماس خوشحال است، ولی میگه تا زمان او را به چشم نبیند آرام نخواهد شد. او پیشتر به مقامات قدرتی کشور نامه فرستاده بود که شوهرش از بیماری دق نفس اسم رنج میکشد و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش هستند. عبدالله شمسی‌دین 32 ساله که از سال 2009 در آلمان میزیست، درباره طرز اخراجش گفتگوزار زیاد است. پیوندانش میگویند قضیه او به نوشته معلومات خطا هنگام درآمدن به خاک آلمان و گرفتن پناهندگی ربط دارد. پس از اخراج عبدالله شمسی‌دین، همکارانش و نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق و نمایندگان بعضی از سازمان‌های مخالفان تاجیک در آلمان اعتراض و گرد همایی کردند، ولی از طرف مقامات این کشور اروپایی پاسخ نگرفتند. آنها تشویش دارند که عبدالله شمسی‌دین به سبب پیروی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و هم قضیه پدرش شمسی‌دین سعیدوف که در تاجیکستان غایبانه به زندان محکوم شده است، شکنجه و زندانی خواهد شد. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمانهای دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
تو برایم بهترینی، برای خاطری من نبا خبرعلی زیوزاده عضو شورای سیاسی حزب دموکراتی تاجیکستان دکتر علمهای تاریخ صبح 6 مرد در 81 سالگی درگذشت. جسد این عالم تاجیک را بعد از نصف روزی در قبرستان محله ظرفشان دوشنبه به خاک سپردند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. نزدیکانش سبب مرگش را سکته مغزی گفتند. در مراسم ویدا با مرحوم در قطار پیوندان و نزدیکان اساسا شاگردان، همکاران و استادان دانشگاه شرکت داشتند. از او یک عالم پرکار و مؤلف ده ها کتاب درسی و تاریخی نام بردند. محسن شریپوف از شاگردان تورعلی زیایف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با همین سن و سال در دانشگاه ملی در فکولته تاریخ درس میدادم و در برابر این باز در پژوهشگاه رشد معارف پای مسائل علمی و تیار کردن کادرهای علمی مشغول بودم. اثرهای خیلی زیاد دارند. مثلا سال گذشته تمدنی ریم قدیم را نویسند در حجم 800 صفحه یک کتاب بسیار برکمال و کلان است و فکر میکنم که برای پژوهشگران صاحب علم تاریخ اهمیت خیلی کلان دارد.
فعالیت های سیاسی تورعلی زیازاده در حزب دموکرات تاجیکستان نمایان تر بوده است. در سال 2013 تلاش کرد نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کند، اما شماره ضروری امضاها را جمع آورده نتوانسته است. چند مدت معاون رئیس حزب دموکرات بوده، در این حزب با رهبریت اختلاف های نیز داشته است. در مراسم جنازه او کدامی از افراد شناخته از صف همیزبانش دیده نمی‌شد. حکمت الله سیدیان معاون سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز 6 مارس در صحبت تلفنی به رادیو آزادی از تورعلی زیازاده نفر نام برد که برای رسیدن به آرمان‌های دموکراتیا همیشه مبارزه می‌برده است.
یعنی پرچم بردار همین عقیده‌های دموکراتی و حزب دموکراتی بود. این یگانه شخص همین تورعلی زیا بود و تا به آخر سوداگری کرد و خواست که از پورا پورا شوی حزب، یعنی حزبی که در سال‌های 90 یکی از حزب‌های پرقوت‌ترین جمهوری بود، او را باز حالت همه وقتش رو با وجود بیارد تلاش کرد. اما متاسفانه برای همه ما شما معلومات که شخصان پیدا شدن که یعنی این مردی بزرگ رو آهسته آهسته از همون مقصدهای بزرگش یعنی با قفو کشیدن.
تورعلی زیازاده مؤلف 21 رساله علمی، 3 کنسپسیای ملی تحصیلات فنی، 22 کتاب درسی، 13 دستور تعلیمی و متدی، 25 برنامه تعلیمی و در مجموع 89 نامگوی اثرهای گوناگون است. وی برای خدمت‌های شایسته‌اش در ساحه معارف و علم به اردن شرف درجه 2 و علاچی معارف مشرف گردیده است. از مرحوم تورعلی زیازاده 5 فرزند به یادگار مانده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نیروهای اوکراین برای حمایت از شهر بخمود جنگ را ادامه می‌دهند. روسیه شماری سربازانش را در این شهر بیشتر کرده، تلاش دارد که آن را در محاصره بگیرد. مقامات اوکراین می‌گویند روسیه با سربازان زیاد و مشکبران پی در پی به بخمود حمله می‌کند. واشنگتن اعلام کرد که حتی اگر روسیه این شهر شرقی اوکراین را اشغال کند هم این به معنای پیشرفت مسکو در جنگ نخواهد بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات اوکراین اعلان کردند که برای آزاد کردن بخمود از نیروهای روسیه جنگی سخت ادامه دارد. این شهر واقع در شرق اوکراین مورد هدف حمله های بی‌ایست روسیه قرار گرفته است. نتیجه درگیری در بخمود برای هر دو جانب در این جنگ یک ساله حل کننده ارزیابی می شود. در حالی که نیروهای روسیه با محاصره بخمود خواستند نخستین دستاوردشان را در نیم سال اخیر نمایش بدهند، سربازان اوکراینی به آن مقابله کردند. پایان زمستان امسال شاهد نزاع‌های خونین در تمام دوره جنگ در اوکراین شد. یک فرمانده اوکراینی در بخمود این جنگ را دوزخ تصویر کرده است. سخنگوی یک قسم نظامی در این شهر گفت حمله های پی در پی روسیه تا هنوز ناکام بودند.
معلوم است که حریفان کمبود مهمات جنگی دارند، ولی در هر صورت هنوز دارند. آنها میخوان زیربناهای ما، راه و دسترسی به جایهای موضع گرفته نیروهای ما را خراب کنند، اما برای این ذخیره کافی ندارند.
درگیری پرشدت و پرتاب هزارها سنارید و موشک از خط شرق و جنوب جنگ ذخیره تیر و توپ هر دو جانب را کم کرده است. حالا متحدان اروپایی کیف در اساس یک سازش تلاش دارند برای ادامه درگیری ها لوازمات جنگی خریده و دسترس کنند. کمبود دسترسی به لوازمات جنگی بین رهبری زرخریدهای روسیه یوگنی پریگوژین و رهبریت نظامی این کشور اختلاف به وجود آورده است. پریگوژین که ده ها هزار نفر را از محبسهای روسیه به جنگ در اطراف بخمود سفر بر کرده است، منصبداران وزارت دفاع روسیه را برای تامین نکردن جنگجویان با لوازمات جنگی به خیانت عیبدار کرد. وزارت این ادعای او را رد نمود. پریگوژین روز دوشنبه گفت که به نماینده او اجازه ورود به ستاد فوری روسیه دادن نشد. وزارت دفاع روسیه در این باره واکنش نکرد. با این حال روسیه در هفته های اخیر در جنگ تا جای پیشرفت دارد و تصرف بخمود را یک قدمی مهمی برای رسیدن به هدف اساسی خود یا اشغال قلمروی دانباس می داند. اما واشنگتن بر این است که حتی اگر روسیه موفق شود و این شهر را زیر دست خود بگیرد هم در جنگ پیشروی زیاده نخواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا در صحبت با خبرنگاران در خاورمیانه گفت اشغال بخمود اهمیت بزرگ و استراتژی ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بر اثری درگیری روز پنجم مرد در قره‌باغ کوهی 5 نفر کشته شدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. وزیر کارهای داخلی منطقه قره‌باغ کوهی روز پنجم مرد گفت که در این درگیری 3 پلیس کشته شدند. مقامات در باکو گفتند که 2 سرباز آذربایجانی هنگام تلاش پیشگیری از حرکت یک ماشین که به منطقه مورد تنش اسلحه قاچاقی را انتقال می‌داد جان باختند. هر دو جانب ادعای یکدیگر را رد کردند. تصدیق این ادعای جانب‌ها از منبع‌های دیگر امکان ندارد. تنش میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی از 10 سال‌ها به این طرف ادامه دارد. در این منطقه اساساً ارمنی تباران زندگی می‌کنند، اما آن قلمرو آذربایجان به شمار می‌رود. در اوایل سالهای 90 قرن گذشته ارمنستان از جدای خواهان در این منطقه پشتیبانی میکرد. بر اثر این جنگ که سال 1994 به آخر رسید حدود 30,000 نفر کشته شدند. در جریان جنگ 6 هفته‌ای نه در سال 2020 آذربایجان بخشهایی از قره‌باغ را که در نظارت نیروهای ارمنستان بود بازپس گرفت. در این جنگ که با میانجیگری روسیه به پایان رسید بیش از 6500 نفر کشته شدند. تنش‌های اخیر بنابر بسته شدن تنها راه ارتباطی قره‌باغ با ارمنستان افزایش یافته است. مسئله اساسی این تفتیش ماشین‌ها در این مسیر میباشد. نمایندگان قره‌باغ در صحبت با بخش ارمنی رادیوی آزادی گفتند که آماده هستند در مورد نصب دستگاه‌های اکس‌رای در این دالان گفتگو کنند، اما باید از سوی نیروهای حافظ صلح روسیه نظارت شوند. آذربایجان محاصره قره‌باغ را رد می‌کند و با اشاره به این واقعیت که ماشین‌های نیروهای حافظ صلح روسیه که پس از جنگ خونین سال 2020 در منطقه جابجا شدند و همچنین خودروهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توانستند وارد و بیرون شوند، منطقه را با ذخیره‌های مهم تأمین می‌کند. گورگن نرسیسیان وزیر داخلی حکومت قره‌باغ گفت کارمندان پلیس با ماشین از طرف قره‌باغ با اداره پلیس ما می رفتند. در ماشین عموماً اسلحه و لوازمات جنگی نبود. نرسیسیان افزود که در این حادثه 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیده و 1 نفر دیگر زخمی شده است. او یک گروهی به گفته او خرابکار نیروهای مسلح آذربایجان را در این کار گناهکار دانست. در همین حال مقامات آذربایجان ادعای اقلیت ارمنی را رد کردند و گفتند وقت ارتش آذربایجان تلاش کرد از قاچاق اسلحه و مهمات جنگی از ارمنستان به قره‌باغ پیشگیری کند، 2 سرباز کشته شدند. مقامات آذربایجان گفتند حادثه امروز یک بار دیگر نشان می‌دهد که آذربایجان باید یک پاسگاه در راه اساسی میان ارمنستان و قره‌باغ معروف به دالان لاچین ایجاد کند.
مرد برای زن در تاجیکستان در این نوی مبارزه با خشونت راه اندازی شد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در آستانه تجلیل از روز بین المللی زن که همه سال 8 مرد جشن گرفته می شود، در تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی یک تشبث بین المللی حمایت از حقوق و برابری های زن در جامعه راه اندازی شد که هیفوشی نام دارد. از انگلیسی این تشبث بین المللی که سابقه 9 ساله کار در دیگر نقاط جهان و در پیوند با برنامه زنان سازمان ملل متحد را دارد، مرد برای زن ترجمه می شود. تشبث‌کاران می گویند هدف آنها مساعدت در حل مشکلات زنان از راه جلب مردان می باشد. صحبت و معاشرت مردان با مردان یا پسران با پسران درباره مشکلات زنان و دختران در جامعه با باوری تشبث‌کاران می تواند برای رفع مشکلات وابسته به خشونت، نابرابری حقوق، نقش زن در جامعه و دیگر مسائل ها خدمت کند. مرد در این برنامه تنها با آن دلیل که نیرو و قدرت دارد حامی یا سرپرست زن نیست میگویند مؤلفان برنامه، بلکه اتفاقچی برابر حقوق او است و هدف کلی بنیاد یک جهانی عادل میباشد. امکانیت های برابر برای زنان در اقتصاد و سیاست، ریشه‌کن کردن خشونت، مبارزه با افکار شخص شده و دیگر آرمان ها از هدف های عظیم این تشبث گفته می شود. ژورنالیست سعدی یوسفی یک ساکن دوشنبه است. در صحبت با رادیوی آزادی او نظرش را به این برنامه چنین بیان کرد.
عموما در کل برای حمایت از حقوق زن و بالا بردن مقام زن، مردها هم دست به کار شوند حتما نتیجه بخش است و حتی می توانند نمونه شوند. یعنی یک مرد مثلا در مثالی تعامل با همسرش، با خواهرش، با مادرش، یعنی اینها همه تجربه های بسیار موفقی هستند که یک مرد می تواند با عملی کردن از خود شروع کند و یک نمونه خوبی شود در دایره خانواده، در دایره پیش تبار و در مثلا محله و جایی که هست.
این زمان سعدی یوسفی اعتراف میکند که در جامعه سنتی تاجیکستان چالش های زیاده وجود دارد که از سوی به مطابق سازی مفهوم های برابری جنسیتی با باورهای فرهنگی و دینی ربط میگیرد که از گذشته دور به میراث آمده است. او گفت
این گونه طرح‌ها چالش های بسیار زیاده در پیش رو دارند و برای تطبیقشان هم اقدامات نظریوی و هم عملی زیاده لازم است تا بتوانند اینا یک ثمره دلخواه را بدهند یا یک نتیجه نظررسی را بار بیارند.
کاربران شبکه اجتماعی نیز میگویند اکثر چهارابینی ها خصلت معرکه را دارند و با وجود پر سر و صدا و گذشته نشان از خود تاثیر اندکی میگذارند. در تاجیکستان با اهالی بیش از 10 میلیون جمعیت، کمی بیش از 50% را زنان و دختران تشکیل میدهند که در قیاس با مردان قسم زیادشان بعد ختم مکتب به کار و درآمد رسمی فرو گرفتن نمیشوند و در حالت وابستگی مادی و معیشی از مرد قرار میگیرند. دیدبان حقوق بشر که سال 2019 گزارش ویژه درباره سطح خشونت علیه زن در تاجیکستان نشر کرد، میگوید خشونت علیه زنان در این کشور یک مشکل سرتاسری است و تحقیقات نشان میدهد که به همه شکل ها از جمله تجاوز به ناموس، لتوکوب و شکنجه، محروم کردن از آزادی و غذا و غیره وجود دارد. سال 2013 در تاجیکستان در پی تلاش های چندین ساله حامیان حقوق و سازمان های مدنی قانون درباره مبارزه با زورآوری در آیله قبول شد، ولی آن هم برای آزار دهنده زن تنها جزای ماموری را پیش بینی میکند.
ورزشگری معروف توجیک لایق رجبوف در اولین رقابتش در سازمان رزمیکاران حرفه‌ای UFC دست بالا شد. رقیبان دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در جام آسیا 11 می معین می شوند. دختران فوتبال بازی تاجیک در جام آسیا در تایلند اشتراک می کنند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. لایق رجبوف ورزشگری معروف تاجیک در اولین رقابتش در سازمان رزمیکاران حرفه‌ای UFC مقابلی ورزشگری ارجنتینی استیبان ریبوویچ دست بالا شد. این رقابت در شهر لاس ویگاس آمریکا دایر گردید. رقابت بسیار سخت بود و در جریان آن رزمیکاری تاجیک و رقیبش چند مرتبه به نکداون رفتند. رجبوف با تصمیم یکدلانه داوران به استیبان ریبوویچ غالب آمد. باید گفت که ورزشگری ارجنتینی تا این دم 11 رقابت گذرانیده در همه آنها پیروز شده بود. لایق رجبوف باشد در کارنامه ورزشیش 17 غلبه و 4 باخت دارد. لایق رجبوف بعد نورالله علیف دومین ورزشگر از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC هنرنمایی میکند. وی به رادیوی آزادی گفت:
من این رو احساس کردم با واسطه شبکه‌های اینترنتی در اکاونت های خودم در دیگر برادرها از همه از دیگر گروپ هایی که هستن ورزش و دیگر چیزا رو پیش میبرن، اونها شنیدم که چقدر مردم منتظر این محاربه هستن. البته این خیلی یک موتیواسیون کلان میدهد. من خودم منتظر نبودم که مردم تا این درجه هواداری میکنند. البته میخواستم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم.
لایق رجبوف افزود بعد ماه رمضان تمرین ها رو آغاز میکند و پس از 3-4 ماه شاید باز به میدان براید. خبری دیگر، رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا طبق قرعه‌کشی که روز 11 می در دوحه قطر برگزار می شود معلوم خواهند شد. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان باری اول در تاریخ خود در مرحله نهایی جام آسیا شرکت می ورزد. در مرحله نهایی این مسابقات 24 دسته اشتراک می کند. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته ها به 6 گروه عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم می شوند. به دوری 8 نهایی جام آسیا از هر گروه 2 دسته، اینچنین 4 دسته بهترین جایهای سیوم راه می‌یابند. 18 جام آسیا بین تیم‌های ملی از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می‌شود. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت متخصص خرواتی در دهه اخیر ماه مارس 2 بازی دوستانه برگزار می کند. منتخب کشور 25 مارت در شهر دبی با تیم ملی امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام می‌دهد. بعداً 28 مارت تیم ملی تاجیکستان در شهر الکویت با منتخب کویت رقابت می‌کند. این بازی‌های دوستانه برای تیم ملی تاجیکستان یکی از مرحله‌های آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا محسوب می‌شوند. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتبال دختران تا 20 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی یوسف ربیف که 5 مارت به تایلند سفر کرد، در مرحله اولی مسابقات انتخابی جام آسیا در گروه ای شرکت می‌ورزد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 21 بازیگر داخل است. دختران فوتبال بازی تاجیک در مرحله اولی مسابقات انتخابی جام آسیا 8 مارت با تیم تایبه چین، 10 مارت با دسته میزبان تایلند و 12 مارت با منتخب ازبکستان بازی میکنند.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردشتی را در تاجیکستان احیا می‌کنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحمل‌گرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان می‌دانند، دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعاً تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپی آزاد خوش آمدین. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی، البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانیان می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند، در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن، ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شورای میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تایسون یعنی قانون اساسی تایسون به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بای ماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن رو میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن فقط برای خاطر اون که برو زندگی اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست. در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کنم، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیتو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا نمود تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه‌کاری یا سنتی بودن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد دچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید، چه معنا داره؟
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمی. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادران رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یه مسئله دردناک است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یه مسئله دردناک است. مسلمان‌ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگه که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی است که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی، یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادون که به دینش ایمان نیارد موافق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تا اینکه با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بای ماتوف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید، چی میخواهید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجکستان یا در میان تاجکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئدها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پرابلم در جامعه ما تأکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان، دین و محسوس بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب بایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید، با وی چهل می نگرن و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشوری مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد و این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام
اشاره کنم، یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسانش نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبریم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن.
ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند.
تشکر. حالا می رویم به سوال دیگر. به هر حال تحملگرایی را در تاجیکستان گوناگون می فهمند و تعبیر می کنند. بعضی ها می گن آن صبر است و میوه شیرین است. دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی می دانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحملگرایی یعنی چی؟ سوال بعدی ما ببینید، در تاجیکستان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرام.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین ما بین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینن. اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروزه ما همین جبهه های یا دستاورد ها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که یک ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها، اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ راه حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
وقتمون یک کمی
در بحث تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید در
سرخط خبرها. وزارت نقلیات گفت افتابوسی در مانده مهاجران از تاجیکستان نیست. یک زاده تاجیکستان با مبلغ گذاری با دویش گمان بر است. صدها مهاجر را از آسیای مرکزی در روسیه فریب دادند. روز بخیر بیننده های عزیز، نویدی بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 7 مارس است. افتابوسی که مهاجران تاجیک را از ولایت ختلان به روسیه میبرد و در نزدیکی ولایت سمارا درمان با رقم های دولتی روسیه به قید گرفته شده و از حدود تاجیکستان سفر نکرده است. در این باره وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده گفته است مهاجران تاجیک طریق نقلیات سبک رفت از طریق گذرگاه مرزی فاتح آباد سرحد را عبور و با افتابوسی مذکور سوار شده به روسیه سفر کردند. 70 مهاجر تاجیک روز 28 فوریه در نوار به رادیوی آزادی از آن شکایت کردند که یک هفته باز در راه هستند و نانی خوردن ندارند. در پی نشر گزارش در رادیوی آزادی، شرکتی سیری لحظه دنیا آنها را فوراً با افتابوسی خوب و شرایط بهتر ساعت 3 شب 1 مارس به روسیه رسانده است. در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان گفته است که این شرکت از ماه دکبر سال گذشته اجازت نامه حمل و نقل بین المللی ندارد. هر سال صدها هزار مهاجر تاجیک طریق افتابوس، قطاره و هواپیما برای کار به روسیه می روند. در روسیه صدها مهاجر از آسیای مرکزی از دست خلبان تلفنی فریب خوردند. خلبان به نام مهاجران قرضهای کلان بانکی گرفتند. با مهاجران فریب خورده طرح روزنامه‌نگاری میگرانت مدیا صحبت کرد. 100 هزار روبل بود. حالا همراه با فایزهای قرض به 249 هزار رسیده است، گفت یکی از فریب خوردگان. مهاجران فریب خورده را یک شرکت موبیلی متحد می سازد. برنامه زلطه کرونا را آنها برای ارسال مبلغ به خویشاوندانشان استفاده می بردند. بعدی گفتگو با قلابون تلفنی مهاجران صاحب قرضهای بیگانه شدند. چون این فریب خورده ها صدها نفرند. قلابون به نام آنها از 10 هزار تا 280 هزار روبل قرض گرفتند. پلیس شهر مسکو از روی اون حادثه پرونده باز کرده تحقیق ادامه دارد. یک مرد نوبینا که در دعوت تیرماهی شکایت داشت فرزندش را به راه سرباز شکار به ارتش بردند، حالا از مقامات میخواهد پسرش را به نزدیکی او آورند تا برای دیداری وی راهی دور نرود. این ساکن ولایت ختلان در یک صحبت با همکار ما محمود جان رحمت زاده از مشکلش گفت و خواست پسرش ادامه خدمت عسکری را در یکی از قسمهای نظامی نزدیک به محل زیستش ادامه دهد.
امیر راست گفتم تا 60 هزار زیاد هست، کم نیست. نمی قرضمون دیگه نمی چکو کنیم.
این مرد نابینا تلاش دارد تا جای خدمت حربی پسر دستیارش عوض شود. میرعلی خوجایف میگوید 5 ماه پیش پسر دانشجویش را به ارتش بردند و او را به سر و بان گذاشتند. الان تنها خواهش میرعلی خوجایف آن است که پسرش را از قسم مرزبانی همدانی به قسم نظامی کلاب انتقال دهند.
ناحیه همدانی در دیگر راست دیگر زورم نمیرسد. هجیاتی که قرضمون بسیار زیاد شدگی قرضدارم زورم نمیرسد که مثال برام پیشش و دورم تستر جواب نمیتهن و های جوابشم که بوتن با این خیلی هم فقط همین ره پولی و ایسوسو ده مقصد پول در کار برای او رفتن آمدنش این چی نمیم خیلی مثال هر آمدن او ده مثال 50-60 بینوه.
نورالی خوجایف دانشجوی سال 5 فکولته زبان روسی دانشگاه کلاب بود. بعدی به خدمت جلب شدن او مادرش به دادستانی حربی شکایت کرد. دادستانی در پاسخ خطی به آنها گفته است که پسرشان از دانشگاه اخراج شده است و باید خدمت کند. دادستانی حربی در نشست خبری گفت که مراجعات این خانواده و دیگر افراد بررسی شده اند.
خدمت کردی دعوت کردند دو غیر قانونی برای اوتگری به خدمت کردی دعوت کردند. ورید کردند همه آنها بررسی کردند.
نورالی خوجایف تابستان سال 2022 ازدواج کرده است. جوانان ایلداری که به ارتش جلب می شود از امکان ادای خدمت در نزدیکی جایزی سشان را دارد. میرعلی خوجایف از ادامه خدمت پسرش راضی است ولی می خواهد او در نزد خانواده ادای خدمت کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاه.
دو تیتانی کلی هامبورگ آلمان خبر داده است که یک زاده تاجیکستان برای مبلغ گذاری به فعالیت سازمان های تروریستی گمون بر می شود. فعلا از آن نام برده نمی شود، اما با اطلاع مقامات این کشور زاده 29 ساله تاجیکستان را در میان روی با رسانیدن کمک مالیوی به اعضای دایش که در سوریه و عراق بزده شدند عیبدار می کند. با نوشته یک نشریه آلمانی، این زاده تاجیکستان هدف داشت که از زنانی بیوه مونده و یتیمانی اعضای کشته شده سازمان دولت اسلامی و زنانی محبوس دستگیری کند. گفته می شود اولی سال 2020 این مرد هم با محکوم شده ها و هم سرپرستان رابطه داشته است. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. سال 2022 دادگاه شهری دیوسلدورف 5 جوانی تاجیک را برای همکاری با گروهی تروریستی دویش و آماده کردن عملهای تروریستی در این کشور از 3 سال و 8 ماه تا 9 و نیم سال زندانی کرد. با گفته مقامات رسمی تاجیکستان از زمانی ظهور دویش در سال 2013 بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان با سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو تروریستی و بخصوص دویش همراه شدند. در این میان صدها نفرشان کشته و زخمی شدند و تعدادی را هم به تاجیکستان برگرداندند. کارمندان گمرک روسیه در گذرگاه در مرز ولایتی چلیابینسک با قزاقستان در یک ماشین بارکش 17 تن نوز پیدا کردند که در 500 خلطه جابجا کرده شده بود. خدمات مطبوعاتی گمرک چلیابینسک روز ششم مرد در این باره خبر داد که این همه باری ممنوع که ارزششان بیش از 25 میلیون روبل یا بیشتر از 300 هزار دلار برآورد می شود، با قلمرو روسیه راه یافته نشد و راننده مجبور شد که با بارش به قزاقستان برگردد. این ماشین با 500 خلطه یا 17 تن نوز از قرغیزستان به چلیابینسک راه سپار بوده، طبق سندهایش گویا خاکستری چوب و اشیای خامی تموکو می برد. نفری که این بار را باید قبول می کرد گفته است که او گویا برای درختان باغش نوری های طبیعی فرمایش داده است، ولی تشخیص ترکیب بار نشان داد که در این 500 خلطه نه خاکستر بلکه محض نوز جابجا کرده شده است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 7 مارس را فرا می گیرد.
هفتم مارس سال 1967 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی هر هفته از 5 روز کاری و 2 روز استراحت عبارت شد. این قرار با هدف تامین حقوق کارگران و شرایط مناسب برای استراحت و فراغت آنها قبول شد. در قانون‌های تاجیکستان هم بعد کسب استقلالیت این طلبات حفظ شد. با گذشت 4.1 عصر از جنگ شهروندی تاجیکستان، مقامات حفظ قانون یکی از رهبران گروه های سلاح به دست و گمانبر در قتل های خودسرانه خوجا کریموف یا خوجا کماندر را به جوابگری کشیدند. فرمانده پیشین فرانت خلقی بعد بیش از 20 سال فرارش از تاجیکستان سال 2020 از خارج استرداد شده، برای دست داشتنش در 20 مورد کشتار و 14 سال زندان محکوم شد. سال بعد این حکم بازبینی شد و بر اساس دلیل های نو به 21 سال زندان محکوم گردید. هفتم مارس سال 1922 یک رسام و قلمکش مردمی زوفیه بحریدین و تولد شده است که بیشتر از راه ایجاد نقش و نگار مردمی توسط سوزنی و گلدوزی چهره های شخصیت های معروف را ایجاد میکرد. رسام خلقی تاجیکستان 91 سال عمر دید و سال 2015 مرکز تعلیمی استحصالی نوی در خوجند به نام زوفیه بحریدین و گذاشته شد.
بانک ملی تاجیکستان قرب سومانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. این بود چند خبر و گزارش که تقدیم شما شد. نظر و پیشنهاد خود را به ما نویسید تا فردا در همین وقت. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، من شالوگل خوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بخش اکتشافی ناتو تلفات نیروهای روسیه را در بخمود نظر به ارتش اوکراین 5 برابر بیشتر حساب کرده است. در این باره تلویزیون CNN با استناد به منبع خود در پیمان نظامی اطلاع داد. پیشتر فرمانده نیروهای خشکیگرد اوکراین ژنرال پالکوونیک الکساندر سیرسکی و پژوهشگوی آمریکایی آموزش جنگ خبر داده بودند که ارتش روسیه در بخمود تلفات زیادی داشته است. پژوهشگوی آمریکایی افزوده بود که احتمال زد و خوردها در بخمود چند ماه دیگر ادامه کند. ارتش اوکراین برای عقب نشینی احتمالی نیروهایش از چند وقت پیش به تحکیم سنگرها در غرب بخمود آغاز کرده است، ولی به نظر می رسد هنوز دستور عقب نشینی کامل صادر نشده است. فرمانده نیروهای اوکراینی در جبهه بخمود روز دوشنبه در شبکه تلگرام نوشت که هنوز دستور عقب نشینی دریافت نکرده است. عبدالله شمسی‌دین، پناهجوی تاجیک که ماه انور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد، در صحبت تلفنی گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. پیشتر داستان کل و وزیر کارهای داخلی اجوی بودوباشی و ایساری بی‌خبری کرده بودند. سومیه پیر و همسر عبدالله شمسی‌دین 7 مرد بر رادیو زده گفت با او روز گذشته گپ زد. عبدالله شمسی‌دین گفته است پرونده‌اش را مفتشان کمیته دولتی امنیتی ملی تحقیق دارند، اما نگفته است که با چی گمان زده است.
صحبت کرد. اول دا من صدایش رو نشنفتم. وقتی پرسون شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم، من بیمار هستم، صدایم گرفته است.
همسرش نیز میگوید در آغاز صدا را کمی نشناخت، ولی خودش گفت که کمی بیمار است و صدایش گرفته. مقامات تاجیکستان هیچ گاه جای نگهداری او را نگفتند. تفصیل بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. روزنامه‌نگار خورشید فوزیلوف را در شهر پنجکین شخصانی نامعلوم با خود بردند. خبرگزاری آسیا پلوس نوشت او روز 6 مارت از داخل اداره کار و موجهیت شهر به طرف نامعلوم برده شد. یک منبع رادیو آزادی روز 7 مارت خبری یک روز باز بدرک بودن خورشید فوزیلوف را تصدیق کرد، اما گفت در کجا بودنش را نمی‌داند. چند منبع از جمله کارمندان اداره کار و مهاجرت پنجکین به آسیا پلوس گفتند خورشید فوزیلوف تا ماه انور بر اساس قرارداد در دایره یک طرح با آنها همکاری داشت و 6 مارت به دیدن همکاران پیشینش رفته بود. مقامات چیزی نگفتند. نزدیکانش میگویند تا حال معلوم نیست که او در کجاست. خورشید فوزیلوف بیشتر با رسانه‌های محلی همکاری داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار.com نام کرده بودند. در یک سال آخر در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سال زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حکومت را به فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. جلسه نوبتی گروه های کره تاجیکستان و قرغیزستان در مسائل مرزی روزهای 10 تا 16 مارت امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. رئیس دیوان وزیران قرغیزستان اوقلبیک ژاپاروف هیئت گروه کره را که در این نشست بیشکک را نمایندگی میکند تصدیق کرد. آن را نماینده حکومت قرغیزستان در سرحد نظیربک بوروبایف رهبری میکند. نشست قبلی گروه ها از 3 تا 9 فوریه امسال در شهر بیشکک برگزار شده بود. نشانه گذاری مرز حالا یکی از مسائل اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان است. رئیس جمهور تاجیکستان از مادران خواسته است مانع پیوستن فرزندان به گروه های افراطی بشوند. امام علی رحمان این حرف را روز 7 مارت در پیام تبریکیش به مناسبت روز مادر در تاجیکستان که هر سال 8 مارت تجلیل می شود بیان کرد. او شرایط منطقه و جهان را مرکب و حساس نامید و از مادران خواست با فرزندان جدی مناسبت کنند. مقامات تاجیکستان هر سال 10 نفر را به گمان تندگرایی بازداشت و زندانی می کنند. در صف گروه های تندرو در خارج از تاجیکستان نیز اسم زادگان تاجیکستان صدا می دهد. سازمان های حامی حقوق بشر میگویند مقامات تاجیک اتهام تندگرایی را برای سرکوب دیگر اندیشان هم استفاده میکنند. از جمله سال گذشته 7 بلاگر و ژورنالیست تاجیک را بازداشت و زندانی کردند که بیشترشان به افراطگرایی عیبدار شده بودند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله شمسی‌دین، پسر شمسی‌دین سعیدوف، عضو فعال حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان که ماه ینور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد، در صحبت تلفنی گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی است. پیشتر دادستان کل و وزیر کارهای داخلی از جای بودوباشی و اظهار بی‌خبری کرده بودند. سومیه پیرو و همسری عبدالله شمسی‌دین 7 مارت به رادیو آزادی گفت با او روز گذشته گپ زد. عبدالله شمسی‌دین گفته است پرونده‌اش را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق دارند، اما نگفته است با چی جرم گمانبر است. رادیو آزادی نسخه صحبت را به دست آورد، اما مستقلانه تصدیق کرده نمیتواند که صدای عبدالله شمسی‌دین است یا کس دیگر. همسرش نیز میگوید در آغاز صدا را کمی نشناخت، ولی خودش گفت که کمی بیمار است و صدایش را گرفته است. مقامات تاجیکستان هیچگاه جای نگهداری او را نگفتند، پرونده‌اش را نیز آشکار نکردند. به قول همسرش عبدالله گفت سلامتیش خوب است و در شرایط بهتر نگهداری می شود. نمایندگان نهاد با او معامله خوب دارند، افزود او.
بله، عبدالله زنگ زد، صحبت کرد. اول در من صدایش رو نشنختم. وقتی پرسان شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم، من بیمار هستم، صدایم گرفته است. ما صحبت کردیم، واقعا که عبدالله خودش به من زنگ زد.
سمیه پیروه از تماس خوشحال است، ولی میگه تا زمان او را به چشم نبیند آرام نخواهد شد. او پیشتر به مقامات قدرتی کشور نامه فرستاده بود که شوهرش از بیماری دق نفس اسم رنج میکشد و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش هستند. عبدالله شمسی‌دین 32 ساله که از سال 2009 در آلمان میزیست، در باری طرز اخراجش گفتگوزار زیاد است. پیوندانش میگویند قضیه او به نوشته معلومات خطا هنگام درآمدن به خاک آلمان و گرفتن پناهندگی ربط دارد. پس از اخراج عبدالله شمسی‌دین، همکارانش و نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق و نمایندگان بعضی از سازمان‌های مخالفان تاجیک در آلمان اعتراض و گرد همایی کردند، ولی از طرف مقامات این کشور اروپایی پاسخ نگرفتند. آنها تشویش دارند که عبدالله شمسی‌دین به سبب پیروی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و هم قضیه پدرش شمسی‌دین سعیدوف که در تاجیکستان غایبانه به زندان محکوم شده است، شکنجه و زندانی خواهد شد. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگری سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را می‌پذیرند.
تو برایم بهترینی، برای خاطری من نبنی خبرعلی زیوزاده عضو شورای سیاسی حزب دموکراتی تاجیکستان دکتر علمهای تاریخ صبح 6 مارس در 81 سالگی درگذشت. جسد این عالم تاجیک را بعد از نصف روزی در قبرستان محله ظرفشان دوشنبه به خاک سپردند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. نزدیکانش سبب مرگش را سکته مغزی گفتند. در مراسم ویدا با مرحوم در قطار پیوندان و نزدیکان اساساً شاگردان، همکاران و استادان دانشگاه شرکت داشتند. از او یک عالم پرکار و مؤلف ده ها کتاب درسی و تاریخی نام بردند. محسن شریپوف از شاگردان تورعلی زیایف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با همین سن و سال در دانشگاه ملی در فکولته تاریخ درس می‌دادم و در برابر این باز در پژوهشگاه رشد معارف پای مسائل علمی و تیار کردن کادرهای علمی مشغول بودند. اثرهای خیلی زیاد دارند. مثلا سال گذشته تمدنی ریم قدیم را نویسان در حجم 800 صفحه یک کتاب بسیار برکمال و کلان است و فکر میکنم که برای پژوهشگران ساحه علم تاریخ اهمیت خیلی کلان دارد.
فعالیت های سیاسی تورعلی زیازاده در حزب دموکرات تاجیکستان نمایان تر بوده است. در سال 2013 تلاش کرد نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کند، اما شماره ضروری امضاها را جمع آورده نتوانسته است. چند مدت معاون رئیس حزب دموکرات بوده، در این حزب با رهبریت اختلاف های نیز داشته است. در مراسم جنازه او کدامی از افراد شناخته از صف همیزبانش دیده نمی‌شد. حکمت الله سعیدیان معاون سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز 6 مارس در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از تورعلی زیازاده نفر نام برد که برای رسیدن به آرمان‌های دموکراتیا همیشه مبارزه می‌برده است.
یعنی پرچم برداری همین عقیده‌های دموکراتی و حزب دموکراتی بود. این یگانه شخص همین تورعلی زیا بود و تا به آخر سوداگری کرد و خواست که از پورا پورا شوی حزب، یعنی حزبی که در سال‌های 90 یکی از حزب‌های پرقوت‌ترین جمهوری بود، او را باز حالت همه وقتش رو با وجود بیارد تلاش کرد. اما متاسفانه برای همه ما شما معلومات که شخصان پیداشتن که یعنی این مردی بزرگ رو آهسته آهسته از همون مقصدهای بزرگش یعنی با قفو کشیدن.
تورعلی زیازاده مؤلف 21 رساله علمی، 3 کنسپسیای ملی تحصیلات فنی، 22 کتاب درسی، 13 دستور تعلیمی و متدی، 25 برنامه تعلیمی و در مجموع 89 نامگوی اثرهای گوناگون است. وی برای خدمت‌های شایسته‌اش در ساحه معارف و علم به اردن شرف درجه 2 و علاچه معارف مشرف گردیده است. از مرحوم تورعلی زیازاده 5 فرزند به یادگار مانده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نیروهای اوکراین برای حمایت از شهر بخمود جنگ را ادامه می‌دهند. روسیه شماری سربازانش را در این شهر بیشتر کرده، تلاش دارد که آن را در محاصره بگیرد. مقامات اوکراین می‌گویند روسیه با سربازان زیاد و مشکبران پی در پی به بخمود حمله می‌کند. واشنگتن اعلام کرد که حتی اگر روسیه این شهر شرقی اوکراین را اشغال کند هم این به معنای پیشرفت مسکو در جنگ نخواهد بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات اوکراین اعلان کردند که برای آزاد کردن بخمود از نیروهای روسیه جنگ سخت ادامه دارد. این شهر واقع در شرق اوکراین مورد هدف حمله های بی‌ایست روسیه قرار گرفته است. نتیجه درگیری در بخمود برای هر دو جانب در این جنگ یک ساله حل کننده ارزیابی می شود. در حالی که نیروهای روسیه با محاصره بخمود خواستند نخستین دستاوردشان را در نیم سال اخیر نمایش بدهند، سربازان اوکراینی به آن مقابله کردند. پایان زمستان امسال شاهد نزاع‌های خونین در تمام دوره جنگ در اوکراین شد. یک فرمانده اوکراینی در بخمود این جنگ را دوزخ تصویر کرده است. سخنگوی یک قسم نظامی در این شهر گفت حمله های پی در پی روسیه تا هنوز ناکام بودند.
معلوم است که حریفان کمبود مهمات جنگی دارند، ولی در هر صورت هنوز دارند. آنها میخوان زیربناهای ما راه و دسترسی به جایهای موضع گرفته نیروهای ما را خراب کنند، اما برای این ذخیره کافی ندارند.
درگیری پرشدت و پرتاب هزارها سنارید و مشک از خط شرق و جنوب جنگ ذخیره تیر و توپ هر دو جانب را کم کرده است. حالا متحدان اروپایی کیف در اساس یک سازش تلاش دارند برای ادامه درگیری ها لوازمات جنگی خریده و دسترس کنند. کمبود دسترسی به لوازمات جنگی بین رهبری زرخریدهای روسیه یوگنی پریگوژین و رهبریت نظامی این کشور اختلاف به وجود آورده است. پریگوژین که ده ها هزار نفر را از محبسهای روسیه به جنگ در اطراف بخمود سفر بر کرده است، منصبداران وزارت دفاع روسیه را برای تامین نکردن جنگجویان با لوازمات جنگی به خیانت عیبدار کرد. وزارت این ادعای او را رد نمود. پریگوژین روز دوشنبه گفت که به نماینده او اجازه ورود به ستاد فوری روسیه داده نشد. وزارت دفاع روسیه در این باره واکنش نکرد. با این حال روسیه در هفته های آخر در جنگ تا جای پیشرفت دارد و تصرف بخمود را یک قدمی مهمی برای رسیدن به هدف اساسی خود یا اشغال قلمروی دانباس می داند. اما واشنگتن بر این است که حتی اگر روسیه موفق شود و این شهر را زیر دست خود بگیرد هم در جنگ پیشروی زیاده نخواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا در صحبت با خبرنگاران در خاورمیانه گفت اشغال بخمود اهمیت بزرگ و استراتژی ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بر اثری درگیری روز پنجم مرد در قره‌باغ کوهی 5 نفر کشته شدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. وزیر کارهای داخلی منطقه قره‌باغ کوهی روز پنجم مرد گفت که در این درگیری 3 پلیس کشته شدند. مقام در باکو گفتند که 2 سرباز آذربایجانی هنگام تلاش پیشگیری از حرکت یک ماشین که به منطقه مورد تنش اسلحه قاچاقی را انتقال می‌داد جان باختند. هر دو جانب ادعای یکدیگر را رد کردند. تصدیق این ادعای جانب‌ها از منبع‌های دیگر امکان ندارد. تنش میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی از 10 سال‌ها به این طرف ادامه دارد. در این منطقه اساساً ارمنی تباران زندگی می‌کنند، اما آن قلمرو آذربایجان به شمار می‌رود. در اوایل سالهای 90 قرن گذشته ارمنستان از جدای خواهان در این منطقه پشتیبانی میکرد. بر اثر این جنگ که سال 1994 به آخر رسید حدود 30,000 نفر کشته شدند. در جریان جنگ 6 هفته‌ای در سال 2020 آذربایجان بخشهای از قره‌باغ را که در نظارت نیروهای ارمنستان بود بازپس گرفت. در این جنگ که با میانجیگری روسیه به پایان رسید بیش از 6500 نفر کشته شدند. تنش‌های اخیر بنابر بسته شدن تنها راه ارتباطی قره‌باغ با ارمنستان افزایش یافته است. مسئله اساسی این تفتیش ماشین‌ها در این مسیر میباشد. نمایندگان قره‌باغ در صحبت با بخش ارمنی رادیوی آزادی گفتند که آماده هستند در مورد نصب دستگاه‌های اکس‌رای در این دالان گفتگو کنند، اما باید از سوی نیروهای حافظ صلح روسیه نظارت شوند. آذربایجان محاصره قره‌باغ را رد می‌کند و با اشاره به این واقعیت که ماشین‌های نیروهای حافظ صلح روسیه که پس از جنگ خونین سال 2020 در منطقه جابجا شدند و همچنین خودروهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توانستند وارد و بیرون شوند، منطقه را با ذخیره‌های مهم تأمین می‌کند. گورگن نرسیسیان وزیر داخلی حکومت قره‌باغ گفت کارمندان پلیس با ماشین از طرف قره‌باغ با اداره پلیس ما می رفتند. در ماشین عموماً اسلحه و لوازمات جنگی نبود. نرسیسیان افزود که در این حادثه 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیده و 1 نفر دیگر زخمی شده است. او یک گروهی به گفته او خرابکار نیروهای مسلح آذربایجان را در این کار گناهکار دانست. در همین حال مقامات آذربایجان ادعای اقلیت ارمنی را رد کردند و گفتند وقتی ارتش آذربایجان تلاش کرد از قاچاق اسلحه و مهمات جنگی از ارمنستان به قره‌باغ پیشگیری کند، 2 سرباز کشته شدند. مقامات آذربایجان گفتند حادثه امروز یک بار دیگر نشان می‌دهد که آذربایجان باید یک پاسگاه در راه اساسی میان ارمنستان و قره‌باغ معروف به دالان لاچین ایجاد کند.
مرد برای زن در تاجیکستان در این نوی مبارزه با خشونت راه اندازی شد. در این